أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که این مسئله اتفاقا زیاد محل ابتلا هم میشه که گاهی از وقت مسجدی در یک روستایی بوده، مردم دیگه از اونجا مهاجرت کردن رفتن، که متاسفانه هم زیاده. یه وقتی من یادم میاد که میخواستیم یک مقاله در اقتصاد بنویسیم، اون تاریخ گفتن که 230-240 روستای خراسان خالی شده. خب این مشکلات اقتصادی که در روستاها پیش میاد و نبود آب و امثال ذلک، مهاجرت میکنن از روستاها و میرن به نقاط دیگر. عرض کنم وقتی دیگه آدم نمیره که با در ماشین بودم، یه آقای کنار ما نشسته بود، گفتم مرد کجایی؟ از روستاهای سابق. گفت ما روستا ما 300 خانوار بودیم، همه مهاجرت کردیم، روستا خالی شد. عرض میکنم بودی که آره، این دولت جمهوری اسلامی هم خیلی سعی کرد که روستاها تخلیه نشه و مردم در روستاها کار خودشون رو ادامه بدن، ولی متاسفانه خوشسالی ها و خوش شدن قنات ها و امثال ذلک و جذب شهرها جوانها را، این موجب شد که بالاخره خیلی از روستاها خالی بشه. عرض میکنم حالا روستا خالی شد، مسجد هم طبعاً کسی دیگه درش نماز نمیخونه، گذشت زمان کم کم مسجد را هم خراب کرد. باران آمد، برف آمد، دیگران آمدند، سقف مسجد خراب شد، در دیوارش خراب شد. به هر صورت بعد باقی موند مرکز زباله ها یا احیان گیاهان جلو کرد از کف مسجد رو ایدن و که کم لهو من نظیر. این پیش آمدا کرد که وضع مسجد به کلی عوض شد و تغییر کرد و دیگه کسی در اونجا نماز نمیخونه. این یه قسم تحول مسجده. یه قسم دیگه تحول مسجد هم این است که مثل همون چکل اونه در مشهد زیاد اتفاق افتاد، مساجدی داخل در خیابونها شد، یا احیانا شد مرکز تجاری، دیگه حالت مسجد از بین رفت. ما نجف که بودیم، بعض از این عربای بیبنده بار مسجد رو جد خانشون میکردن. اینه ما دیدیم. عرض کنم خدا رحمت کنه پدرم را، میفرمود که آقای آسید هادی خراسانی، عرض کنم که یک کتابی نوشته به نام معجزات کرامات، این مرد بزرگوار منبره بود. مرحوم پدرم را میفرمود که ایشون گفتش که من خبر دارم مساجد در مندرانی که 7 مرتبه مسجد قصد شده و بعد 2 مرتبه خانه شده. از این بساط ها هست. به هر حال پس یه قسم مسجد از قبیل همینه که خراب شده، مردم مهاجرت کردن، مسجد دیگه خود به خود منتفیش یا خراب شده یا به هر علتی. اسم دوم اینه که مسجد آمده جزء خیابان شده یا مرکز تجاری شده، دیگه از اون حالت اولی به کلی خارج شده. این قسم دوم بعداً در مسئله 13 بحثش خواهد آمد انشاءالله، اما فعلا قسم اول داریم بحث میکنیم. اونجایی که مسجد در اثر نبود مسلین درش دیگه خراب شده و گیاهان داره روش میکنه در کف مسجد و یا درخت کشتند و در اونجا تعب شده و امثال اینها. این گونه مسجد چه حکمی داره؟ عرض میکنم حضورتون که یه مسئله پیش میاد و اون نیست که ممکنه کسی، شما فضلا، برای که خب مسجد برای نماز خوندن ها، حالا که کسی در اینجا نماز نمیخونه، خب پس بنابراین دیگه مسجدیت معنا نداره، بذاریم کنیفش کنیم و بدلش کنیم به یک مرکز، عرض کنیم کسافت و توالتش بکنیم و یا اینکه دیگه از کنم حضورتون که تنجیسش کنیم، تطهیرش هم که لازم نیست. چرا؟ چون دیگه اون عنوان و اون غرضی که در مسجد بود الان دیگه از بین رفته. به قول مرحوم آقای میرداشم آمودی میگه خب قوام مسجدیت به همینی که مردم برنش نرش نماز بخونن، این اصل دیگه از بین رفته و دیگه مرکزی برای عبادت الهی نیست. پس بیم بگیم که دیگه حالا که اینطور شده از همه عناوین ساقط شده و بنابراین تطهیر هم نجس از نجاست واجب نیست، تنجیسش هم جائزه. اما این مسئله مرحوم ساجاهر میگه بلا خلاف اجدهو، همه فقها متفقن که چنین مسجدی تنجیسش باز هم حرامه و تطهیرش هم حتی از نجاست واجبه و میگه من مخالفی هم در مسئله پیدا نکردم، هیچ کسی حرفم نزده الا یه فرمایشی که مرحوم شهید ثانی در مسالک داره که حالا بعد به عرضتون خواهم رسون. درباره این که چرا با اینکه مسجد خراب شده چرا حکم مسجدیت که حرمت تنجیس و وجوب تطهیر باقیه، خب کلمات مختلفی آمده، گاهی تمسک شده به اعتقاد ادله، گاهی تمسک شده به استصحاب و نظائره. یک احتمالی هم مرحوم آیه آمد هاشم داده که ممکنه بگیم نه، قوام مسجد به این بوده که مردم درش بیان عبادت خدا رو کنن، نماز بخونن، اون غرضی که در این مسجد بوده این غرض دیگه چون منتفی شده ممکنه بگیم دیگه این عنوان دیگه ساقط شده و دیگه احکام مسجد بر او بار نمیشه. از طرفی هم به قول مرحوم شهید سعد ما یک اطلاقی نداریم که وارد شده باشه که هر چی که مسجد شده باید همیشه طاهر باشه. خب قرآن فرمود هر بیت لطافین، خب بیت خدای وقت از بین نرفته، همیشه معمور بوده. لا تقربل فلان، اونها در مورد مسجد معموریه. انما المشركون النجسون فلا يقربوا المسجد الحرام، اینها اطلاق نداره. اینو در مورد مسجد الحرام برفرض تعدی کنیم به سایر مساجد، اما مساجدی که مثل مسجد الحرام معمور باشه، مردم توش نماز بخونن، امثال اینها، نه حال مساجدی که دیگه متروک شده و اهل مردم از اونجا گذشتن و هیچ کسی نمیخونه. لذا یه مقداری در اثبات دلیل برای اینکه احکام مسجد باقی هست، اثبات دلیل، مرحوم سعد میگه ما اطلاقی نداریم که شامل بشه حتی بعد از انتفاء حالت مسجدیت و مهاجرت کردن مردم، هیچ چنین اطلاقی وجود نداره که ما خواسته باشیم اینو بگیم، مگر اینکه تمسک به استصحاب کنیم، بگه خب بالاخره اینجا صیغه مسجدیت خونده شده بوده، حالا شک داریم که آیا این عنوان زائل شده با خراب شدن مسجد یا این عنوان زائل نشده، استصحاب بقای موضوع کنیم. فضلا طبعا اگر استصحاب بقای موضوع کردیم حکم جاری میشه دیگه، نیست مثل که استصحاب میکنیم حیات یک آدمی را، بگه خب اگر این زنده پس املاکشم ملک او هست، زنش هم دوجیتش باقیه، من استصحاب موضوع میکنیم برای اثبات احکام موضوع. مثل مرحوم شهید مثلا تمسک به استصحاب میکنه. صاحب جواهر هم میگه نه، بالاخره مسجد ولو خراب شده مردم مهاجرت کردن بالفعل کسی درش نماز نمیخونه، ولی باز ممکنه که یک روزی برگردن مردم بیان در اینجا. و ما اینه دیدیم بعضی از روستاها مهاجرت کردن دو رفتن، دو مرتبه دیدن بعضی آمدن دو احیا کردن. این مسئله پیش میاد. لذا آقای صاحب‌جوهر میگه که نه اصلا خود موضوع منتفی نشده، بالاخره مسجد به حال خودشه. مرحوم استاد ما شیخ حسین حلی یه حرف جالب ایشون داده، بد نیست به عرضتون برسانم. ایشون میفهمن بین که مسجدیت هم یک امر جعلیه و یک امر اعتباریه. ما در شریعت خیلی امور اعتباری داریم بگه. دو تا مثال بزنید مثل چی؟
زوجیت.
آفرین، زوجیت اعتباریه، ملکیت هم اعتباریه. جناب والی منزلت را میفروشی به دیگری و بعد میگیم بگیم که این ملک او شده، یه امر اعتباریه. یعنی قبلا جناب والی مالک این بودی، الان میگی بیتوکه یعنی اعتبار کردی ملکیت خانه‌ات را برای دیگری دیگه. یا همسر جناب والی قبل از این دختر اجنبی بود، میگی زوج شو که و امثال ذالک، با تن اعتبار زوجیت میکنی. شارع مقدس هم این اعتبارات را امضا کرده، بعد از اینکه امضا کرده احکامی هم بر این معتبرات یعنی بر این اعتباریات قرار داده. بسیار خوب، جناب والی یه خانمی را پیدا کردی، چون که اجنبی بوده نشستیم با هم، گفته دوش شو که نفسی، شما هم گفتی که قبول دارم، من بیچاره طلبه گرسنه تشنه شب از کار فاعل مفعول تا سحر میخورم برایش لول، و چقدر خوب شد که شما تن رده کردی، بنابراین من قبول کردیم. و مجردی که او میگه دوش شو که نفسی، شما هم گفتی قبول، تو اعتبار کردی زوجیت موقته یا دائمه را، بعد صد آثار برش بار میشه، محکم هم بغلش میگیری، هزار گرم باش من جام میدی. خب ببین، بعد ما میبینیم یک امر اعتباری از نظر شرع و عرف برش آثار بار میشه و شارع مقدس هم این اعتبار را تهیش، نه او هیکلش عوض شده، نه شما هیکل تغییر کرده، هیچی نشده، اما فقط یه امر اعتباری را شما انشا میکنی، پس از انشا صد هاست اثر بر این بار میشه، هم پیش عقلا اثر بار میشه و هم شارع مقدس هم این اعتبار را امضا میکنه و همه آثار را بار میکنه. بله، گاهی از اوقات عرف اعتباراتی میکنه شارع قبول نداره، مثل ربا. دالگی قولون انما البیع مثل ربا، اونا قبل از شریعت ربا و بیع را یکی میدانستن، هر دور اعتبار میکردن ملکیت شخص کسی ربا خار را، ولی شارع گفت که حل الله البیع و حرم الربا، یا فرمود نکاح شغار حرامه. بعض از اعتبارات و عرف را شارع رد کرده، ولی اونش بسیاری از اعتبارات و عرف را هم مثل خود بی، مثل نکاح، مثل اجاره و صدها از امور اعتباریات را شارع مقدس امضا کرده. وقتی که امضا کرده، فضلا تمام آثاری که بر اون اعتبار در پیش و عقلا بار می شد، تمام اون آثار رو هم شارع بار میکنه، مگر دلیل خاصی وارد بشه. مرحوم عاشق حسین حلی میگه خب معلومه مسجدیت هم یک امر اعتباریه، یک کسی اعتبار میکنه که آقا این زمین من این را من وقف کردم برای مسجدیت که مسجد بشه، یعنی از ملک خودش در اعتبار خودش خارج میکنه و بعد مبدلش میکنه به مسجدیت. این میشه یک عنوان اعتباری، شارع مقدس هم این عنوان اعتباری را امضا کرده، درسته فضلا؟ حالا که امضا کرده، تمام آثار مسجدیت بر این بار میشه. خب آثار مسجدیت چی بود؟ این بود که تنجیسش حرام، تطهیرش واجب. خب بنابراین آقایی که در روستا قبلا ساکن بود، صد به زمینش را آمد، گفتش که آقا من این وقف کردم عنوان مسجد. این اعتبار را او کرد، اهالی روستا هم امضا کردند، آخوند محلم نوشت که خیرالحاج آقای فلان این محل را وقف کرد بر مسجد، این اعتبار را شارع امضا کرد و نتیجتاً تمام احکام مسجد بر این بار میشه، مادامی که نص خاص برخلاف نرسه. و در مسجد هم که در جلسات قبل عرض کردیم، تحریره، یعنی آزاد کردن، دیگه چی؟ ملکیش که نیست، تا صبح قیامت این دیگه شد ملک خدای متعال و مرکز عبادت الله شد، چه میخواد خراب بشه، آباد بشه، هر چه میخواد بشه بشه. این اعتبار را شارع امضا کرده و تا صبح قیامت این اعتبار قوت خودش باقیه و نتیجه آثار این اعتبار هم بار میشه. که چی بود آثارش؟ حرمت تنجیس و وجوب تطهیر. بله، اگر یه کسی بگه که من این را آقا ساختم که مردم که از اینجا میگذرن نماز بخورن در اینجا، این اعتبار مسجدیت نکرده. به قول مرحوم استاد حلی، این وقف بر عامه مسلمین کرده، برای انتفاع مسلمان ها اینجا را من ساختم. خب اگر مسلمان دیگه انتفاع نمی کنه، از بین میره موضوعش. پس ببین فرق است بین این که یک کسی اعتبار مسجدیت میکنه یا یک کسی زمینی را اعتبار میکنه برای نماز خوندن مردم. قسم دوم میشه وقف عام و تملیک به عامه مسلمینه، و اگر مسلمانی که وجود نداشت، مسلی در اینجا وجود نداشت، هیچ چی دیگه. این میشه ملک ملکی که جهت مصرف دیگه نداره. درست آقایون؟ شما گاهی شنیدید میگن نماز خانه در مقابل مسجد، میگن یه آقای کافی تو راه ساخته، یه گوشه هم گرفته نماز خانه درست کرده، نمیگه اینجا مسجده، میگه آقایی که مسافرین که میخوان برن بیام اینجا، یه نقطه هم باشه که برن درش نماز بخونن، یک اتاق رو درست میکنه، رسیش میده نماز خانه. فردا اگر این کافه خراب شد یا نخواست صاحبش، مانعی نداره دیگه، چون این را مسجد نساخته بود، اعتبار مسجدیت نکرده بود، بلکه اعتبار کرد به عنوان این که مردمی که میان برای کافه من برن اونجا نماز بخونن. اگر وقف کرد برای مسلمین میشه ملک اون مسلمین، وقف به عنوان مسلمین نکرده. یه مثلا وقف میکنه برای مسلمان مسلمین، خب میشه باز ملک مسلمین در هر دوره‌ای. یه مرتبه اینم نیست، فقط میگم من این را قرار میدم تا مادامی که جو قف خانه من هست، این اتاق باشه برای نمازخانه افراد، یک اتاق مال نمازخانه خانما، یه اتاق برای نمازخانه مرد. این از آفرین، مثل هر پمپ بنزین دولت الان الزام میکنه که شما باید نمازخانه هم ایجاد کنی. خب این معلوم این تملیک نه عنوان مسجدیت را انقصد کرده و نه تملیک به افراد کرده، فقط بیا آقا مدتی در اینجا نماز بخونید. پس ببینید اعتبارات فرق میکنه با هم. پس یه مرتبه اعتبار میکنی که آقا من اینجا را برای اینکه مردم توش نماز بخونن من قرار دادم، اما نه عنوان مسجدیت. خب هر وقت مسلمین آمدن نماز بخونن، اگر یه روز دیگه مسلمین وجود نداره، هیچ. چی؟ بله بله خراب هم نشه، نه علم درسته، ولی چون این مسجد که نیست. بله، پس به یه مرتبی عنوان اینه که میخوام ملک مسلمین کنن که درش نماز بخونن، یا میگه که آقا اصلا ملک هم نمی کنن، فقط اجازه میدن بیان در اینجا نماز بخونن، اینا عنوان مسجدیت نداره. اما یه مرتبه اعتبار میکنه مسجد را، در اعتبار مسجد دیگه مقدم مسلم باشن یا نباشن این مسجده. مسجدم گفتیم در بحث های قبل که تحریر دیگه آزادش میکنه، فقط میشه ملک خدای متعال، چه مأمور باشه چه غیر مأمور، در همه احوال این میشود مسجد الله و تحریر شده، آزاد شده از هر گونه تملکی. طبعا دارای احکام خاصی هم هست، من جمله حرمت تنجیس و وجوب تطهیر. روشن است. غرض اینه، بله، اما غرض اینه که مردم درش نماز بخونن. حالا اگر غرض انجام نشود، این میشه چیز بلا مصرف، مثل که مصرف خاصی را شما برای کار قرار میدی، بعد اون مصرف منتفع میشه. اینی میگم متعذر المصرف، دیگه حکم مسجد بر او بار نمیشه. خب حالا با توجه به این عرائض، اون چه که مطلب ما در این مسئله دهمه اینه که چیزی که مسجد بوده، یعنی وضع به عنوان مسجدیت، این با خراب شدن از بین نمیره. تا صبح قیامت مسجدی هم به قول صاحب جواهر قائمه به زمینه، به در دیوارش که قائم نیست، در دیوارم برف از بین میره، بازم مسجد مسجده. این تکیه زمین مقدسه، محترمه و دارای احکام خاصی است، حرمت تنجیس، وجوب تطهیر. پس دقت کنید آقایون، فرق کنا توجه داشته باشید، هر جایی مسجد نیست ولی درش مردم نماز بخوانند. پس بنابراین اون چی که به قول مرحوم استاد حلی انشاء شده و اعتبار شده به عنوان مسجدیت، که شارع مقدس هم این اعتبار را امضا کرده، مامانند اعتبار زوجیت، اعتبار ملکیت، دارای این دو حکم مهمه، حرمت تنجیس و وجوب تطهیر، تا بادامی که این قطعه زمین باقی است این احکام را داره. حالا ولو مسلین نماز نخوانن یا به تمسک به اطلاق، اگر اطلاقی باشه، یا به قول بعضی استصحاب میکنیم بقا و احکام را. صاحب جواهر میگه نه، بالاخره الان خراب شده، باز ممکنه یه روزی به دهن نفرده که بیان اینجا نماز بخونن یا در اینجا شهر را آباد کنن. از این قبیل هم که زیاد در اتفاق افتاده، هر قطعه زمینی که شما میبینید، در یه روایتی دیدم که یک کسی خدمت امام صادق و یکی ایگه از ائمه علیهم السلام گفت یه ابن رسول الله اینجا چیه که خب این قطعه زمین که یک کسی در اینجا گنگه؟ حضرت اشاره کردید یه مرتبه چقدر مرده از اینجا در آمدن. هر قطعه زمین موقعی ولی الان بایر شده، یه روزی در اینجا ممکنه سکنهی بودن. این دنیای کهنه از این قبیل زیاده. عرض میکنم بزن، پس با توجه به این میگم احکام مسجد باقیه، ولی مرحوم شهید در مسالک گفته است که در اراضی مفتوحت انوطن اگر کسی مسجد ساخت، با زوال اون هیئت مسجدیت دیگه حکم مسجد هم زائل میشه. البته این بحث در اینجا جاش نیست، جاش در کتاب بیع در بحث اراضی مفتوحات انوطنه. حالا چون مرحوم از کنم که اشاره کرده، مرحوم آقای حکیم در مستمسک بین اشاره کرده، یه بحث کوچیک هم در اینجا عرضتون برسانم. خب اراضی که مسلمان ها افتتاح کرده اند، بعضی ها با جنگ و با جدال و با کذا انجام شده، بعضی ها دیگه از کنن که کفار مهاجرت کردند و فرار کردند و رفتند و واگذارش کردند. خدای متعال در سوره انفال میگه اونی را که به صورت مفتوحت و انوطن ملک همه مسلمینه، اونی که باد انها اهلها رهاش کردن، این ملک رسول خداست. قل الانفال لله و الرسول، اینها دیگه جزوه از کنم که مفتوحت انوطن نیست. زمین عراق میگن مفتوحت انوطنه. زمین عراق به طور کلی که عرض سواد بهش میگفتن، چون خیلی جای خرم و مرتبی بود، خب لشکر اسلام رفت و این زمین و این عرض بزرگ را فتح کرد، شد مفتوحت انوطن. خود تا چقدر در همون زمان هم بالاخره یه مقداری زراعی کشاورزی بوده، حتما هم یه مقدار اراضی بایر هم وجود داشته دیگه، همش که کشاورزی محض نبوده. اون اراضی که آمر بوده، یعنی کشاورزی در شاقه می شده، مأمور می شده، مردم توش کار می کردن، اینها میشه مفتوحت انوطن و ملک همه مسلمینه. یک بخش مهمی از درآمد دولت‌های اسلامی همین خراجی بود که از اراضی مفتوحت و انبتن می‌گرفتن. اما اونهایی که مفتوحت و انبتن نبوده یا باد انها اهلها، مثل خیبر و امثال ذالک، ملک رسول خدا میشه هر طوری که مصلحت میدانه. البته ملک اون هم که میشه باز در مسائلی که خودشون میدونن خرج میکنن، نه اینکه ملک قاسمشن منافع شخصی ببرن. اراضی مفتوحت انوطن لا محاله، چون ملک همه مسلمینه شما نمیتونید تحریر کنی، چون به شما هم که دادن ملک شما که نبوده، که به شما دادن که در اینجا کشاورزی کنی، باج سبیل دولت هم بدی، آره یه ده یک بدی، پنج یک بدی، برسه به قراریست که دولت با افراد میگذره، ولی زمین ملک اون آقا نیست. شهید ثانی در مسالک میگه اراضی مفتوحت انوطن را مادامی که آثار کار در اون موجوده میتوانه طرف وقف مسجد کنه و بعد هم که وقتی آثارش از بین رفت از عنوان مسجدیت خارج میشه. این سرصدا ایجاد کرده که آقا اراضی مفتوحت انوطن اصلا میشه مسجدش کرد؟ ارض مفتوحت انوطن ملکی کسی نیست، در اختیار افرادم که قرار داده میشه برای اینکه در اونجا کار کنن و بعد باج بپردازن به دولت. ملک اون آقا بالفعل نیست، ملک همه مسلمینه. در طول تاریخ اجیال بعدن که بیان اینها مالک هستن. بنابراین اگر به جناب عالی دولت اسلامی 10 هکتار 20 هکتار زمین را داده، خب مثل همین اراضی است که وقت بر آسمان مقدسه به اشخاص اجاره میدن، مدتی اونها اجاره میده، اینجا رو میدن در اختیار حاکم قرار میده. خب وقتی حاکم قرار داد، بنابراین ملک شما نمیشه. مسجدم که بنا بود تحریر بشه، یعنی آزادش کنیم از قید ملکیت، پس اراضی مفتوحت انوطن ملک شماست که بتوانی اعتبار مسجدیت کنی. پس چطور میشه؟ ولی به این نکته شون شهید ثانی در مسالک توجه داشته، میگه بله اراضی مفتوحت انوطن حکم مسجد را بعد از خراب شدن نداره. لذا میگه در زمانی که آقا متصرف 10 سال 20 سال بهش دادن آثار هست، در اون زمان این مسجد هست، آثار مسجدیت برش بار میشه، ولیکن بعد اگر خراب شد دیگه حکم مسجد را نداره. و برای این اساس میگه خب پس بنابراین اگه کسی در اراضی مفتوحت انوطن مسجدی ساخته، احکام مسجد مثل حرمت تنجیس وجوب تطهیر بر او بار نمیشه، چون در مسجد به قول صاحب جواهر تعبید یعنی ابدیت اعتبار شده و این ابدیت در امر در اراضی مفتوحت انوطن وجود نداره. طبعا سرصدا به پا شده. صاحب جواهر میگه اه خب اراضی عراق که هم مفتوحات و انبتنه، در طول تاریخ اسلام این همه علما در عراق بودن، از کوفی ها، از کوفه، نجف، غیر ذالک، هیچ کسی نگفته خب این همه هم مسجد ساختن. در نجف مسجد هندی است، مسجد شیخ انطاری است، مسجد خضرا است، صدها مسجد ساخته شده، کسی نگفته که این مساجد از کنم حکم مسجد نداره، همه برش آثار مسجد بار میکنن. و چطور جمعش کنیم این حرف را؟ لذا باز این سرسلام در جوش شده که خواه اگه مسجد نیست، پس این همه علما در طول تاریخ از کنم اسلام وجود داشتن از زمان ائمه علیهم السلام تا الان، الا ماشاءالله هم مسجد از همون زمان ساخته که تا الان، حتی خب مسجد کوفه به قول مرحوم آش حسین هلی، مسجد کوفه حالا ولی در روایات ما داره که از اول خلقت مسجد بود، خب حضرت آدم سلام الله علیه مقام داره در اونجا، جایی که آدم از کنم که استغفار کرد و تاب علیه، یه نقطه از مسجد کوفه دیگه تشریف بودید دیدین، مقام حضرت محمد هست، مقام حضرت خضر هست، مقام مساجد دیگه. پس میگه حتی مسجد کوفه هم بعدن آمدن در ظاهر باطن، حالا در روایت مورد که از اول اینجا مسجد بوده ولی در ظاهر هم مسجد نبود. سعد وقاص وقتی که کوفه را تطهیر داد یه قطعه هم من اختصاص دادن، اتفاقا این قطعه همون جایی قرار گرفت که از اول مثلا مسجد بوده. خیلی صاحب جواهر میگه پس این همه ای که مساجد در عراق ساخته شده، عراق هم که ارض مفتوحت انوطن بوده، پس اینا دیگه آثار مسجد برش بار نمیشه، در صورتی که همه فقها بلکه خود ائمه علیهم السلام هم بر اینها ظاهرا آثار مسجدیت بار کردن. پس معلومش که حتی در اراضی مفتوحت انوطن هم می شود به قول برخلاف فرمایش صاحب مسالک حکم مسجدیت را للابد بار کرد. اما از یک طرف دیگر بالاخره فرض بر اینه که مسجد باید حکم تعبید ابدیت داشته باشه و با چیزی که مالک همه مسلمینه نمیتواند این مسئله مترتب بشه برش، برای اینکه چون ملک شما که نبوده، شما در مدتی که در اینجا بودی بسیار خوب حق داشتی یک بخشی زمین رو هم اختصاص بدی به محل نماز مردم، اما اینکه مسجد باشه ابدیت مسجد باشه کار شما نبوده، حق امشو کار نداشتی، چه کار باید کنی؟ آیه مرحوم آیه لی به بعضی از علما میگن اولا عراق همش که مفتوحات انوطن نبود، و یه مقداری هم اراضی داشت که هیچ خالی بود و مفتوحات انوطن نبود، و خب بعد هر کسی را زمین موات را احیا کرد، من احیا ارضن فهیله، و مال او شدیم، شاید در همون از این قبیل بوده، ولذا نمیتونیم بگیم. ممکنه که ما بگیم که شک داریم، لااقل شک داریم که این نقطهی که ما ساختیم عرض مفتوحات انوطن بوده یا عرض مفتوحات انوطن نبوده. چی دلیل ملکیت داریم آقایون؟ بگید. نه دیگه ید می‌بینیم یه دسته یه قبیله آمدن یه نقطه رو نشستن و گرفتن احیا کردن، میگن اینها ما که نمی‌دونیم اینجا مفتوحات انوطن بوده یا نبوده، اینها ید دارن، ید هم اماره ملکیت، پس بنابراین تطمیزی که ساختن از نظر شرعی درسته، آثار مسجدیت بر او بار کنیم از باب این شک و از باب ید که اماره بر ملکیته. پس یک از این را بگیم میتوان. یه حرف دیگر مرحوم آقای هلی زده بدم نیامد. ایشون میگه خب اراضی مفتوحت انوطن اراضی زراعی بوده که کشاورزی میکردند و مأمور به کشاورزی بوده، بعد مسلمین فتحش کردن مال مسلمان ها شده. حالا اگر بناشو که یه عده کفار در یک مجلسی شهری ساختن، در این مرکزی شهری ساختن و ما رفتیم و حاکم مسلمان ما جنگ کرد، اون شهر فتح کرد، اون شهر هم یه حواشی داره دیگه. خب بعد که فتح کرد آمد و از کنن رئیس لشکر یا مدن حاکمش مسلمی گفت که آقا حالا این شهری که فتح شده هر کسی که امارتی بگیره، جنگجو هر امانتی که گرفتن ملک خودشون باشه. خب این که میگی درسته. حالا فرض کنید در زمان ما یاد کنید که رفتن جمهوری اسلامی رفت به شهر کافوفاری را مثلا فرض کنید در فلسطین اشغالی اینا رسم کرد و فتح کرد، و وقت که فتح کرد این دیگه مال همه که نیست. این اراضی که ملک همه میشه این اراضی است که کشاورزی بوده و در مأمور به این بوده، میگه مال همه. حالا یک خانه، یک ساختمان، یک شهری را اگر فتح کردن اینجا که معلوم نیست این حکم بار بشه، بلکه میتوانه همون رئیس لشکر یا حاکم مسلمین قطعاتی از این خانه ها و غیر خانه را به جنگجویان اختصاص بده و برای این اساس ملک اونها میشه. و شاید سعد وقاص هم در کوفه همین کار کرده. کوفه شایی بوده، شهر معموری بوده، بعد آمدن فتحش کردن، بعد سعد وقاص به این جنگجویان هر نقطه ای را به عنوان ملک ده. وقت اگر از این قبیل باشه دیگه حکم مسجد بردنش آسان میشه. و الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.